شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در سفری اعلام نشده وارد پاکستان شد. اسامی کابینه دولت افغانستان پس از ماها تأخیر اعلام شد. دولت فرانسه مخالف حضور بنیامین نتانیاهو در راهپیمایی اتحاد پاریس بود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به پاکستان رفت. وی در این سفر با مقامات دولت پاکستان از جمله نواز شریف نخست وزیر آن کشور دیدار خواهد کرد و همچنین از مدرسه‌ای که شبه نظامیان طالبان نزدیک به یک ماه پیش 136 دانش آموز را در آن کشتند دیدار خواهد کرد. گفتگو درباره همکاری‌های امنیتی از جمله مبارزه با شبه نظامیان افراطی موضوع اصلی دیدارهای وزیر خارجه آمریکا با مقامات پاکستانی گزارش شده است. وزیر خارجه آمریکا از هند به پاکستان رفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز پس از ماها تأخیر اسامی اعضای کابینه‌اش را اعلام کرد. در مراسمی که با حضور رئیس جمهوری و رئیس امور اجرایی عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، اسامی 25 عضو کابینه دولت اعلام شد. در دولتی که به نام وحدت ملی معرفی شده، نام 3 زن برای وزارتخانه‌های آموزش عالی، اطلاعات و امور زنان دیده می‌شود. همچنین وزارت امور خارجه افغانستان به یکی از همراهان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سپرده شده است. بر اساس قانون اساسی مجلس افغانستان باید به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهد. رسانه‌های اسرائیلی میگویند فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از بنیامین نتانیاهو خواسته بود تا در راهپیمایی روز یک شنبه در پاریس شرکت نکند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شبکه 2 تلویزیون اسرائیل و چند روزنامه آن کشور نوشته که مقامات دولت فرانسه با هدف تحت تأثیر قرار نگرفتن راهپیمایی پاریس از منازعات خاورمیانه مخالف شرکت رهبران اسرائیل و فلسطین بودند. بر اساس این گزارش‌ها، نخست وزیر اسرائیل ابتدا با درخواست رئیس جمهوری فرانسه موافقت کرده بود، اما بعد نظرش را تغییر داده و تصمیم به شرکت در راهپیمایی می‌گیرد. به دنبال این تصمیم، مقامات دولت فرانسه از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت می‌کنند تا در راهپیمایی اتحاد شرکت کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1/3 آذر ماه در مذاکرات وین تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. به گفته علی اکبر صالحی، اسرائیل در توافق نهایی هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 کارشکنی کرد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید در مذاکرات وین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقاتی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. آقای صالحی که شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می کرد، علت عدم توافق نهایی در گفتگوها در وین را به دستهای پنهان ربط داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یکی از این دست‌های پنهان را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل معرفی کرد که به گفته او وی نگذاشته است مذاکرات به توافق بیانجامد. آقای صالحی در ادامه سخنان خود طرف مقابل ایران در گفتگوهای هسته‌ای در عمان را به زیاده خواهی متهم کرد و گفت که آنها با واکنش به موقع و محکم ایران روبرو شدند. بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، در ارزیابی این گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رادیو فردا میگوید
میشه تصور کرد که چه نیروهایی، چه جریاناتی، چه دولت‌هایی در جهان هستند که با یک توافق بین ایران و غرب مخالفت داشته باشند، بخشی در داخل ایران، بخشی در خارج ایران. در خارج ایران خب دولت نتانیاهو به شدت مخالف هر گونه توافقی، دولت عربستان سعودی و متحدانش، شیخ نشینای خلیج فارس، اینا متحدانی در داخل امریکا دارن، نفوذ دارن در داخل امریکا. این در طرف بیرونیش. در طرف درونیش هم خب محافل قدرتمندی در ایران از این وضعیت موجود سود میبرن و نمیخوان که توافق بشن. همون محافلی که دور بر دلواپسان جمع شدن، نیروهای سازمان‌های امنیتی، سازمان‌های نظامی ایران، فشار این دو طرف باعث شده که در آخرین لحظه به توافق نرسن.
علی اکبر صالحی در ادامه سخنان خود دو موضوع غنی‌سازی و شیوه لغو تحریم‌ها را از اساسی‌ترین بخش‌های گفتگوهای هسته‌ای خواند. اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفیوژها در ایران از موارد اختلافی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، درباره چگونگی برون رفت از بنبست مذاکرات هسته‌ای معتقد است.
یکی از راه‌های برون رفت اینه که حق تا حدود غنی‌سازی در داخل ایران پذیرفته بشه، با شرطی که امکان سوء استفاده ازش برای بمب‌سازی از بین بره. یکی از این راه‌ها همین موضوع تعویض سوخته، همین موضوعیه که روزهای اخیر مطرح بود که ایران بتونه غنی‌سازی بکنه در سطح معین، اما سوخت تولید شده به روسیه فرستاده بشه و اونجا تبدیل به ملی سوخت بشه. آقای صالحی پاسخی که دادن در واقع تفره رفتن که پاسخ ندن، یعنی معنیش اینه که یک حرکاتی در جریانن که میتونه دلالت به این داشته باشه که ایران یک همچین راه حلی رو بپذیرد. در ضمن آقای صالحی به یک موضوعی هم اشاره میکند که پیشنهاد کردیم که به طریق پله پله پیش بریم و پله اولو غربی ها یا گروه 5 به اضافه 1 تعیین کند. این هم حائز اهمیت و میتونه زمینه باشه برای موافقت کردن، به توافق رسیدن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که مذاکرات آتی ایران و آمریکا تنها درباره موضوع هسته‌ای است و به مسائل دیگر مربوط نمی‌شود. به گفته آقای ظریف، هدف از گفتگوی دو جانبه او با جان کری وزیر خارجه آمریکا این است که ببینند چطور می‌توانند مذاکرات را به سمت پیشرفت هدایت کنند. دوره بعدی مذاکرات اتمی ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان برای 15 ژانویه 25 دی ماه در سطح معاونان وزارت خارجه هماهنگ شده است و قرار است در جریان آن گفتگوها نیز مذاکرات دو جانبه‌ای بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو انجام بگیرد.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در برنامه کارنامه این هفته به بحث کودکان کار در ایران اشاره می‌شود. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
گزارش می شود بیش از 70,000 تن در استان تهران تا پایان آبان ماه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند بر اثر خشونت ها و درگیری های خیابانی طی ماه های گذشته. بنیامین صدر:
امسال بیش از 76,000 نفر در استان تهران به دلیل صدمات ناشی از درگیری و نزاع به سازمان پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی روز یک شنبه در وبسایت خود گزارش داد که تعداد مراجعه کنندگان به دلیل درگیری و نزاع در استان تهران تا پایان آبان ماه امسال بیش از 76,000 تن گزارش شده و گفته شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1% افزایش داشته است. بر اساس اطلاعیه پزشکی قانونی استان تهران، از کل مراجعان نزاع در 8 ماهه امسال بیش از 50,000 تن مرد و حدود 26,000 تن زن بودند. رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک، با بیان اینکه خشم واکنشی طبیعی به برخی محرک‌های بیرونی است، میگوید:
اینکه انسان چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر اجتماعی تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش بزرگ شده. جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم، من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره. نظر تربیتی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، کنترل بکنیم، ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمی‌کنن، بلکه بیشتر تلاش می‌کنن تو نظام آموزشیشون یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن و اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن.
پزشکی قانونی ایران اوایل امسال اعلام کرده بود که تنها در دو ماهه نخست، یعنی فروردین و اردیبهشت سال جاری، بیش از 100 هزار تن در سراسر ایران به دلیل صدمات ناشی از نزاع و دعواهای خیابانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. در آن اطلاعیه گفته شده بود که از نظر شمار مراجعه کنندگان در این مدت استان تهران با حدود 18 هزار تن، خراسان رضوی با بیش از 8 هزار و اصفهان با 7 هزار بیشترین و استانهای خراسان جنوبی با 500، ایلام با 750 و سمنان با حدود 900 مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی کمترین آمار مراجعان نزاع و درگیری را داشتند. یکی از خبرسازترین نزاع‌ها در سال جاری خبر چاقوکشی عده‌ای در بیمارستانی در اردبیل بود که ماه گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر شد. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در تحلیل چرایی و چگونگی بروز خشم در جامعه ایران به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران میگوید:
دوباره گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران، به این معنی که خب اگه آدما ارزششون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمیکنن. حالا میخواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف میکنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم، قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل میکنیم؟ اگر ما به رویه ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل میکنیم. ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزش های اصلی اشتراک نداشته باشیم، شروع میکنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافاتمون برداشتن، که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاع هاست و نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی بین آهاد جامعه وجود نداره.
کارشناسان گرفتاری های اقتصادی، فقر، بیکاری، مصرف مواد مخدر و نارضایتی های جنسی را از مهمترین دلایل بروز خشم و درگیری و نزاع می دانند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
نده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستان حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. تهمینه میلانی، نویسنده و کارگردان سینمای ایران، از احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران خبر داد. وی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است بر اساس این احضاریه باید ظرف مدت 3 روز خودش را به دادسرا معرفی کند. تهمینه میلانی گفته دلیل این احضاریه تبلیغ علیه نظام در متن فیلمنامه شهرزاد زن 1001 شب اعلام شده است. به گفته تهمینه میلانی کتاب فیلمنامه شهرزاد زن 1001 شب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تمام مراحل قانونی در تابستان سال 93 منتشر شده است. فرصت هست که تعدادی از پیامک‌های شما را به رادیو فردا بازگو کنیم. شنونده‌ای در اسمس خود نوشته: من به عنوان یک ایرانی محکوم می‌کنم جنایات پاریس را و از خدا می‌خواهم عاملان این تفکر افراطی اسلامی را نابود کند. شنونده دیگری در پیامکی نوشته: سخنگوی قوه قضاییه اعلان کردند که آقایان موسوی و کروبی محاکمه خواهند شد. یک مربوط است به سخن آقای روحانی که گفتند باید در کشور یک همه پرسی انجام گیرد. دوم، رهبر می‌داند که یک انفجار در کشور روی خواهد داد. و شنونده دیگری در پیامکی نوشته: آقای وزیر اطلاعات، شما از موضوع اهل سنت حرف میزنید و به وسیله رسانه‌ها دنیا هم میفهمد، ولی در عمل شما هیچ اجازه‌ای ندارید. هزاران مرتبه نیروهایت نماز خواندن اهل سنت را برهم زدند. اسرائیل مزاحم نماز خواندن فلسطین نمی‌شود. پیامک شنونده‌ای بود به رادیو فردا. پیامک های خود را می توانید به شماره 20420-603-8741-50 ارسال کنید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.